بسم الله الرحمن الرحیم. اختلقوا فی هلیت بول مایو کاللحمه کالغنم و البغر عند عدم الضروره و عدمها ول اولوه ول اقوا، یعنی هلیت کما لا اشکال فی هلیت بول لعبل للاستشفاء. اون روز عرض کردیم وجه این که لا اشکال فی هلیت بول لعبل للاستشفاء، وجهش فتوای همه اصحاب و روایاتیه که در مسئله هست، و اما نسبت به کلی مسئله که آیا ابوال ما یعکل لحمه مع انه طاهر یحرم شربه یا نه شربش حرام نیست. و باید آقایون توجه داشته باشن که بس من حیث و هو و هو است، بس در ابوال است به ما هو و هو، و الا اگر بول حیوانی مضر باشد یا یه روزی اطمینان حاصل شد که ابوال معکول اللحم مضرن ضررن فاحشا ضررن یکون و شربه و محرما، خب اون وقت یسیر و حراما. بس از اینه که ابوال ما یوکل لحمه به ماهی ابوالون حرام است یا به ماهی ابوالون حرام نیست، ولا اگر ثبتت مزریتها به حجت شرعیه فتكون محرما على من ثبت عنده انه مضر بنحو يكون الاضرار حراما. حالا یا یک کسی مطلق مضر میگه حرامه، یا یک کسی مضر فاحش رو میگه حرامه، به هر حال تابع حجتی است که برای او قائم شده. کسی که حجت براش قائم است میگه حرامه، کسی که حجت براش قائم نیست میگه حرام نیست. امروزی که حجت نیست میگیم حلاله، فردا که حجت بود میگیم حرام. پس ما از حیث عناوین ثانویه و عناوین عرضیه بحث نداریم، اون طاهر مدار ثبوت و احکامشه. ما من حیث و هیه هیه بحث داریم، و در مسئله هم دو قول از اصحاب نقل شده، یکی قول به هلیت و یکی قول به حرمت. و سید مرتضی قدس سره از کسانی است که ازش هلیت نقل شده و ادعای اجماع هم بر هلیت نموده، بلکه ازش نقل شده فرموده لا خلاف دین قائلین به طهارت تلحلیه، گفته هر کی پاک میدونه او حلال هم میدانه. دیگران هم قائل شدن به حرمت، و مسئله اختلافشم به نظر میاد نسبتاً فاحشه. اختلاف مسئله به نظر میاد نسبتاً فاحشه، چون هم بین قدما و متأخرین است، و با اینکه سید ادعا اجماع نموده بر علیت، باز بعد از سید مثل شیخ و دیگران قائل به حرمت شدن. و از این جهت که محقق در شرایع یک قول دارد و در مختصر نافع قول دیگری، در شرایع قائل به حرمت است، در مختصر نافع قائل به هلیت. و باز دین متأخرین از محققینشون مثل سید ریاض قائل به حرمته. سید ریاض از کسانیه که قائل به حرمت شده. به هر حال اختلاف در مسئله هم نسبتا اختلاف فاحش است، یکی لوجودهی بین القدماء و المتأخرین، اختلاف هم بین قدماء هست هم بین متأخر، یکی برای اینکه با فرض ادعای سید ادعا اجماع بر هل، من بعد سید باز قائل به حرمت شدن، دیگری اینکه محقق در دو کتابش دو قول گفته در اطعمه و اشربه نافع مختصر نافع میگه حلاله، در اطعمه و اشربه شرایه میگه حرامه. کیف کان از نسبت به استشفا روز حالا میرسد استدلاله، استدلاله، حالا من به استدلال میرسم، حالا بول بحث است، حالا اجازه من دلیل را عرض میکنم، حالا اجازه فرمایید. برای هر یک از دو قول به وجوه استدلال شده و میشود، یستدل لکل من القولین به وجوه، برای قول به حلیت استدلال شده است، یکی به اصل حل کلو مشکوکن فهو لکه حلال، کل شیئن هو لکه حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه، یکی به اصل حل، یکی به عمومات حل یعنی قاعده حل. همه چیز حسب قاعده، در اول اطعمه و اشربه گفتیم همه چیز بل حسب قاعده حلال واقعی الا ما قام الدلیل على خلافه. این هم یک وجهی که برای او بهش استدلال شد. یکی هم این روایتی که در باره بول ابل آمده که میگه بول الابل خیر من البانها، جلد 17 صفحه 87 ظاهرن، بله، روایت 3 باب 59 عن الجعفری قال سمعت ابا الحسن موسی علیه السلام یقول ابوال الابل خیر من البانها، ابوال ابل از شیرش بهتره. درسته ولو این ابل است، ولی فرقی بین ابل و غیر ابل در این جهت بین اصحاب نیست، فرقی که هست بین استشفا و غیر استشفاه. بول الابل الاستشفا را همه گفتن جائز، اما بین بول الابل و بول البقره و الغنم اختلافی نیست. این روایت میگه بول الابل خیر من البانها و یجعل الله الشفاء فی البانها، این بول ابل، ابوال ابل بهتر است از شیرش، خدا شفا را در البان او قرار میدهد. این هم یک روایتی که بهش استدلال شده برای حلیت. در مقابل یه روایت دیگه هم که میشه بهش استدلال کرد برای حلیت، این روایت 2 باب 59 هست، ان النبی صلی الله علیه و آله قال لا بأس به بول ما اکل لحمه، بأسی نیست به بول اونی که لحمش خورده میشه، روایت قرب الاسناد. اینا روایاتیه که استدلال شده براش برای حلیت. در مقابل برای حرمت هم به وجوهی، یکی هم اجماع سید مرتضی، یکی هم اجماع سید مرتضی که قائل بهش، برای حرمت هم به وجوهی استدلال شده. یکی این که یا ما یقین داریم ابوال ما یؤکل لحمه من الخبائث، یا شک داریم. اگر یقین داریم که از خبائث است، خب یقین داریم خبیث است و خبیث محرم. اگر هم شک داریم که از خبائث، از باب مقدمه باید اجتناب کنیم. فلاجتناب عن بول ما یؤکل لازمون، اما لانه خبیث قطعا من الخبائث قطعا، و اما لانه من الخبائث شکن، اگر از خبائث از قطعا که ادله خبائث میگیرد، اگر از خبائث از شکن از باب وجوب مقدمه باید تغییر کند. این یک وجه. وجه دومی که بهش استدلال شده اینه که گفتن روس و مسانه حیوانات، فرس و مسانه حیوانات حرامه. فرس یعنی اونایی که بعد از کشتن توی روده ها و امعاش در میاد. گفتن فرس و مسانه که مجمع البوله اینا حرام هستن، فرس و مسانه که مجمع البوله حرامه. و فرس و مسانه اگر به نسبه به بول حساب کنیم، بول قطع به خبیث بودنش نزدیکتر است از قطع به خباثت فرس و مسانه. قطع به خباثت بول اقرب است از قطع به خباثت فرس و مسانه. فاذا کان فرس و مسانه محرمن، پس بول به طریق اولا محرم است، از باب این که قطع به مال سید ریاض هم بعد مراجعه کنید، قطع به خباثت در اینها اقرب است از قطع به خباثت در اونها، بنابراین یکون و محرما اولا به حرمت است. این یک وجه. وجه سوم، گفتن در روایات روس آمده اجتناب از روس را امر کرده و اجتناب از روس یا واجبه یا مستحب، و اجتناب از و در اون روایات دارد که اجتناب از روس اسهل است از اجتناب از بول. روایاتی که امر کرده به اجتناب از روس خیل و بغال و حمیر، در اون روایات آمده که اجتناب از اینها اسهل است از بول. بول ترشح میکنه، اجتنابش مشکله، اما روس خیل و بغال اجتنابش آسونه. و به خاطر همینی که در روایات آمده، بعض فقها قائل شدند به نجاست بول دون نجاست روس. گفتن بول ما یوکل لحمه نجسون، اما روسش نجس نیست. سرش اینه، گفتن اجتناب از اونا آسانه، ولی اجتناب از بول، اجتناب از اونا آسانتر از اجتناب از بول. ببخشید درس خواهی شدن، گفتن اونا نجسه ولی بول نجس نیست. اجتناب از روس اسهل است و امر شده به اجتنابش، اجتناب از بول مشکل تره. اینا آمدن ظاهرن قائل شدن که ارواس نجسه و اول طاهر، ظاهرن اینجوری. حالا نگاه کنی کدومشو گفتن. الان روایات اینو دارن که اجتناب از ارواس اسهل است از اجتناب از ابوال. خب این در باب ارواس اینجور آمده گفتن، ولو اونام طاهرن، ولو ارواس حکمه به طهارت شده در مایع کل لحمه. حالا در باب فرس، یعنی روس بعد از ذبح، فرس هم روس بعد از ذبح در بعض از حیوانات، در باب فرس اگر فرس حرام شد به طریق اولا، بول هم باید حرام بشود. اینی که اجتنابش سهولت داشته، آسان بوده ازش پرهیز، آمدن چیکارش کردن؟ حرامش کردن. پس اونی که مشکل از پرهیزش به طریق اولا باید خوردنش حرام باشه. این که راحت می شده ازش فاصله بگیرید، گفتن نخورید. می شده ازش فاصله بگیرید، گفتن نخورید. پس اونی که فاصله گرفتن از اون مشکل تره، راحت تر می شه ازش، یعنی مشکل آدم ابتلابش زیاد ندارد، اونی که ابتلابش زیاد ندارد به طریق اولا باید حرام باشد. این هم یک وجه. هر دو وجه را سید ریاض دارد، صاحب جواهر نقل کرده، نمیدونم عبارتش کافی هست یا کافی نیست، ظاهرا این عبارت سید ریاضه. حالا ریاض رو نگاه کنید راحت تر است. این هم دو وجهی که، وجه سومی که استدلال شده. وجه چهارم، مفهوم این موثقه عماره، روایت یک باب 59، عن عمرو بن سعید، عن مصدق بن صدقه و عمار بن موسا، موثقه مصدق و عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام، 1:59، ابواب اطعمه مباحه، جلد 17، صفحه 87. قال سئل عن بول البقر یشربه الرجل، قال ان کان محتاجا الیه یتداوی به یشربه، و کذلک ابوال الابل والغنم. مفهومش اینه، امکان محتاجن یشربه، الا لم یکن محتاجن
لا یشربو. اگر محتاج است میاش آمد، اگر محتاج نیست جایز نیست بیاش آمد. مفهومش دلالت کنه بر عدم جواز.
مؤید است این مفهوم به اینی که در موثقه سماعه آمده، هفت باب 59، در اونجا دارد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شرب الرجل ابوال الابل والبقر والغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له ان يشرب؟ قال نعم لا بأس به.
میگن برا درد خوبه، بخوره درد خوب میشه، جایزه بیاش آمد یا نه؟
درست اینجا تقیید در کلام سائل است، ولی خود تقیید در کلام سائل خودش تأیید میکند اون مفهوم را. معلوم شد تو ذهن اینها هم یه امری بوده که جایز نیست و الا نمی آمد تقیید کند. اینا وجوهیه که برای این قول گفته شد. لکن این وجوه قول دوم غیر از وجه اخیر همش باطل است و کما ترا. غیر از وجه اخیر همش باطل و کما ترا. اما این که گفته بشه رد خبیث است، ما عرض می کنیم نه، خبیث نی، بعض از تبا ازش تنفر دارد. این تنفر بعض از تبا در خیلی چیزا هست. اگر یک کسی دست آلودش را توی یک آب بشوید، دست چرکینش را بشوید، کسی دیگه اون آب را می خورد؟ آب است، آب دهنشو بندازه توش، شربت سکنجبین شریک شدن میخوان بخورن، یه کسی آب دهن بندازه. یه کسی بود، یه وقت ما اون وقت اصفهان بودیم، تازه از یه جایی اومده بود، آخوندی بود، حالا به هر حال نمیدونم، ما شریک شدیم، این میخواست هم شوخی کنه هم میخواست کلا بذاره، واقعش خواست کلا بذاره. اون وقت خب ما چیزی نداشتیم، تو با چه دردسری رفته بودیم 6-7 نفری، دو سیر به قول ثانیه ده نر سکنجبین گرفته بودیم با آب که نون خوش بریزیم توش بخوریم، ده نر 5 نر 3 سیر 6-7 نفر بودیم. یه کمی که خوردیم این به عنوان شوخی دنجش گرفت و آب دهنش انداخت توی سکنجبین. خب ما هیچ کدوم دیگه نخوردیم، اون خودش همه سکنجبین ها رو خورد. خب اگر یه شربتی رو کسی آب دهن بندازه تنفر تباه هست. یا اگر زلفاش یه کسی توی آب بشوره، فکل داره فکلاشو بشوره. یا به قول نراقی، زهره نراقی مرادش اینه، یه کسی یه ریش بلندی دارد، محاسنش را یه ظرف آبی بگیره، ای محاسنش رو تو ظرف آب بشوید، محاسنش رو آلوده است. خب این تنفر تباه هست. اما شما میتونید بگید خبیث المحرم. تنفر تباه، تنفر بعض تباه هست که در غیر واحدی از مواردی که نمیشود قائل به حرمت شد و قطعا حلال است وجود داره. و این تنفر تبا که میبینی به قول مرحوم نراقی، امروز نیست زاره هم شعرشون، به قول مرحوم نراقی یکی از دو جهته. یا این است که این تنفر بعض از تبا برای خصوصیتیه در این تبا، بعض از این تبای خصوصیتی دارد، یا برای اینه که گفتن حرام حرامه. و الا اگر شما بگید حلاله، شیر شتر با بول شتر چه فرقی دارد؟ اگه از اول به ما گفته بودن حلاله است، ما چه تنفری داشتیم؟ آدم از بچه آهو خوشش میاد، تنفر تبایی می از بچه سگ چی؟ مسلمان ها چی؟ بعدشون میاد. بچه سگ را ما بدمون میاد، در اینکه شارع جعله محرم، بچه آهو رو بغل میکنه، بره کوچولو را بغل میکنه آدم، اما یه کتر سگ کوچولو را بغل میکنه آدم. بچه موش را آدم بدش میاد، کثیفش میداند، اما حالا یه حیوانات دیگری که بچه گنجیش همون وقت از تخم مرغ در اومده، از تخم مرغ گنجیش به قدر بند انگشت نمی، ما میرفتیم که اون وقتا در میآوردی، خیلی کم البته، فکر کردی اذیت میشن نمیگه، به قدر یه بند انگشت من نی، اما در این حال آدم بدش نمیاد. خوب عرضی میزنه، یادتون باشه تنفر بعض تبا یا لبعض تبا است یا لحکم شارع به حرمت است.
و لذا در چیزایی که مثل اونا سنفر نی بین بول و لبن چه فرقیه؟ بین بچه آهو و بچه بره چه فرقیه؟ که شما از بچه بره تنفر ندارید، اما از بچه آهو، از مثلا شیشلیک بره تنفر ندارید، شیشلیک کترسک تنفر دارید. خب چه فرقی بین شیشلیک کترسک و شیشلیک بچه بره؟ الان در دنیای خارج شیشلیک خنزیر گرونتر از شیشلیک درستی، اونا بیشه خنزیر را دارن میخورن، خیلی برش ارزش خاله. پس این که میگی خبیثه، یادتون باشد خبیثه بعض تباه است و یا از باب جعل حرمت. اون خبیثی محرم است که خبیثٌ عند الکل، چه من اعتقد حرمتش را که من لم یعتقد، که مدفوع الانسان. حالا دیگه خارجی ها مدفوع آدم ها نمی خوره، خارجی ها هم با اینکه خیلی دیگه پیش رفته هستن، اونا هم بول و غایت نمی خورن. حالا گوشت سگ و گوشت خنزیر می خورن، اما بول و غایت نمی خورن. مگه شراب را به عنوان بول و غایت خوردشون بدن؟ میگن یه کسی یه همچه کاری کرده بود، ولی اونا هم نمیخوره. خب این متنفرون عنه تباع، کل تباع، ربطی هم به حرمت شرعی نداره. پس اینکه میگید خبیثه، نه خبیثی تنفر بعض تباع است. و اما اینکه میگید شک داریم که خبیثه یا نه، شک داریم خبیثه یا نه، خب مقتضای اصل حلیت است. شک در خباثت که داریم مقتضای اصل حلیته. سا و مقدمه واجب در این جوزه ها واجب می، ولی تمام مشکوک الحرمه ها برای شما باید حرام باشه. شک دارد آزا خلون او خمرون، باید اجتناب کنه یا نه؟ شک داره خمره یا خل؟ نه باید اجتناب کنه. شک دارد این نبیز حلال است یا نبیز حرام؟ نه باید اجتناب کنه. کلو شیء لک حلال، اجتناب در مقدمه حرام لازم نیست. صاحب جواهر قدس سره یه جواب دیگه داده است. ایشون میفرماد عمومات حل مانع است از اینکه ما به این شک اعتنا کنیم. عمومات حل که در اول بحث اطعمه خوندیم، میگه مانع است. جواهر رو مراجعه بفرمایید. این جواب ایشون به یه وجه درسته، به یه وجه قابل مناقشه است به فهم قاصر ما، اما اون عیسش که درسته این که اگر مراد ایشون این باشد که حرمت علیکم الخبائث قاعده ایست در محرمات، آیات هم قاعده ایست در حلالها، اینا میگه خبائث حرومه، اونا میگه حلالها طیباتند و حلال، دوتا قاعده هست. خب ما شک داریم مشمول این قاعده هست و مشمول این قاعده نیست. اون قاعده کلیت دلیل بر حرمت که نداریم، تمسک میکنیم به همون قاعده کلیه. اینا دوتا قاعده هم مصداقش برای این قاعده مشکوکه، اما اون خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون قواعد مصداقش مشکوک نیست، به اونا تمسک میکنیم. ولی اگر مرادش این باشد که حرمت علیکم الخبائث قید است برای اون ادله حلیت ما فی الارض، تخصیص حلیت ما فی الارض، این وقت تمسک به اونها میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، و تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص علل مبنا غیر جائز و بر یک مبنا جائز. او دائر مدار مبناست، نه اینکه به طور کلی بیان جواب بدیم. پس اگر مرادیشون اینه ادلت و حرمت الخبائث ادلت و ضابطتن بی مقابل ادلت حلیت جمیع الاشیاء، بله میگیم این ضابطه نگرفته، اون ضابطه گرفته است دیگه. عطر میخوای قیمسر کاشان، چون گفتن دیگه نگید نه. و اما اگر اون دو سال قبل بودی که از رفاق بودم، و اما اگر نه مرادیشون اینه که نه اون عمومات تخصیص خورده، مرادیشون تخصیص خورده، تو اگر تخصیص خورده این جواب بر مبنایی درسته که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز باشه. در حال الامر سهل، عمده اونه که در مشکوکا به شبهه موضوعیه اصالت الحل است، وجوب مقدمه در اونجا نیست. و اما این وجه دیگر، اون دو وجه که وقتی فرس و مثانه که مجمع البوله اینا حرام هستند، فرس و مجمع البوله، ما قطع مونده خباست در اینها نزدیکتر است از دورتر است از قطع مونده خباست در فسنوخلو. یکی قطعتون دورتر، یکی قطعتون، یکی قطع اقرب، یکی قطع غیر اقرب، تا موضوع محرز نشود و حکم بار نمیشه. میگه قطع به خباست بون نزدیکتر است از قطع به خباست مسانه و روز میگه نزدیکتر باشد، نزدیکتر و دورتر حجت شرعی نیست، یقین به موضوع حجت شرعی است. ولی اینکه این قطعش نزدیکتره اون قطعش دورتره این اثری نداره. به عبارت اخرى یکی قطعش نزدیکتر است و یکی قطعش دورتر، این میشه شک، این میشه شک، یعنی یقین نیست. ولی قطع که نزدیکتر و دورتر ندارد که، گفت یقین دارم اما شاید اینجور نباشد. نمیشه که اگه یقین داری نمیشه اینجور نباشد که. قطع اگر هست هستش، اگه نیست نیستش. پس این در میگرده به شک، درگشت به شک و که به شک را دارد. ما اولویتی در اینجا نمیدیم. اون وجه سوم گفت روس و روس، بله گفت روس در اوامر اجتناب اسهل بوده و امر به اجتناب شده و بول اجتنابش اصعب بوده و لذا مثلا بعضی در نجاست آرزو فرق کرده. پس حالا که روس حرامه فرس هم حرامه است. میگیم این اولویت ها رو ما نمیفهمیم. روسی چیز خارجی است که حیوان داره میره فضله میندازد، اینا را شعار امر به اجتناب کرده است، یا از باب استحباب یا از باب مثلا وجوب امر به اجتنابی کرده است. این چه ربطی دارد به فرسی که بعد از ذبح حیوان به وجود آمده؟ این نمیتونه برای او دلیل باشد، اینا که نمیتونه حکم فقهی درست کنه در مقابل اصالت الحل و قاعدت الحل. و اما اون روایت موثقه مصدق و عمار قال سئل عن بول البقر یشربه الرجل، اینجا ظاهرا روی مصدق فتحه گذاشته که وقت مصدق نخونیم اشتباه کنیم. عن مصدق ابن صدقه عن عمار و عن عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن، ظاهرا صحیحشون همین باشه، مصدق ابن صدقه است، سئل عن بول البقر یشربه الرجل قال ان كان محتاجا الی تداوى به یشربه و کذالک اول الابل و الغنم. اینو جواب بدن. گفتن مفهوم این اینه که این مرجوح نیست، مفهومش اینه مرجوحی، اگر مقام تداوی باشد غیر مرجوح، اگر مقام تداوی نباشد مرجوح. گفتن مفهوم این اینه که در مقام تداوی غیر مرجوح، در غیر تداوی مرجوح. این جواب حقا تمامی، برای اینکه ظاهر روایت سوال و جواب از جواز است، مفهوم میشه عدم جواز. ببینید سائل چی پرسیده، یشربه الرجل یعنی یجوز ان یشربه الرجل، قال ان کان محتاجا الی تداوی به یشربه یعنی یجوز یشربه و کذلک اول الابل و البقر. این جواب که بگیم سوال از مرجوحیت است، منطوق میگه با تداوی مرجوح نیست، با عدم تداوی مرجوح هست. اینو بخوایم از این روایت در بیاریم حقا تمام. سوال از جواز، منطوق اینه مع تداوی جائز، مع عدم تداوی غیر و جائز. پس این جواب درست نیست. شفای فی الحرام. پس شما آقای بزرگوار، لا آقای بزرگوار، اگر اون روایت باشد معمول و به نیست، دواهای محرم رو میشه بعد خورد. لا شفا دواهای محرم شربش جائز است. حالا ببینیم اون، حالا نکته خوبی فرمودید، من یادم یه جا بحثش مفصل دارد، حالا باید نگاه کنیم. نمیدونم صاحب وسائل کیه که این لا شفا یعنی چه، اونا نگاه میکنن برای فردا. ایشون حرفشون اینه ها، در بس خم که داره، ایشون حرفشون اینه، میگه از یه بر داریم لا شفاء فی الحرام، وقتی یه برداشتیم لا شفاعت الحرام نکته خوبی میفرمان. اینجا که میگه جائز است، بنابراین معلوم میشه عمرش حرام نیست. این باشه مال فردا، حالا اجازه بدن من عرضم تمام بشه. بنابراین این جوابی که آقایون دادن تمام نیست. شما این که آقایون فرمودن خب اگر برای مطلق تداوی جائز است، پس آن میشه برای غیرش فقط مکروهه. اگه برای مطلق تداوی جائزه، نه انحصار نه ضرورت، اگه برای مطلق تداوی جائزه نه انحصار و ضرورت، معناش اینه برای غیرش هم مکروهه، تجویز نمیشه. رد جواب اینه لا بسه که این حرام از اون حرامهایی باشد که برای مطلق و تداوی جائز شده باشد. شما این که معالجه مریض به طبیب نامحرم شهید در مسالک فرموده جائز است، للحاجه نه للاستراره، للحاجه. حالا این بغل خونشون یه دکتر است، این مریضه میخواد بره. البته اون ورتر چه نمیدونم میدون امامم یه دکتر زن هست، اما باید باشه ماشین بگیرد و یه 250 تومن کرایه بده، حالا کسی می امراش برد و یه مشکلات قابل تحمل. اگه مهمونی عروسی بود میره، نمیخوام میگم عسر حرج. حالا شما میگی جایز نیست، حتما باید باشه بره تاکسی بگیره، 150 تومن 200 تومن کرایه بده، شهریش مثلا اصل کل شهریش 200 تومنه که اون وقتا ما مثلا گاهی تقدیم میکردی، حالا کل شهریه آقاشون بگیره کرایه بده میره میدون امام اونجا میخواد معالجه کنه. شهید فرموده است مراجعه مریض به دکتر نامحرم للحاجه جائزه، با اینکه اونجا عمل حرامی. چه معنی دارد اینجا بگیم بول از اون حرامایی است که لتداوی جائز است ولو به سر حد اضطرار نرسه. بنابراین این روایت سندش تمامه و موثقه است، استدلال به مفهومش به نظر من تمامه، مگر شبهه ای رو که من روز چهارشنبه عرض کردم. یادتونه من چه عرض کردم؟ من عرض کردم احتمال دارد این روایت استمرار را بخواد بگرد، نه مرتن واحده. اونم یه شبهه ای بود دیگه، چهارشنبه بود، با اینکه سیدم نبودیم چهارشنبه بود، ولی به هر حال امرو عرض میکنم اونم یه شبهه بود و الا ظاهر اینه. این سوال و جواب مال کل مسئله است، یجوز و املا یجوز. به نظر میاد تا حالا ابوال به ماهی ابوالون حسب مفهوم این موثقه، حسب مفهوم این موثقه حرام تأیید میشود. مثانه حرامه، مثانه حرام. مثانه کجاست؟ مجمع البول. مجمع البول اگه حرامه، غیر استدلال سید ریاضه ها، مجمع البول اگه حرامه، خود بول به طریق اول اینو دیگه نمیتونه به وزیره بگه اون گوشتا که بول توش جمع میشه این حرام، مجمع البول حرام، اما خود بول جایز. مجمع البول حرام است، چه از مأکول اللحم چه از غیر مأکول اللحم. بگیم بل اولویه ما میفهمیم حرمت بول را. تأیید میشود این اولویت، به عرض من توجه کنید، تأیید میشود اولویت به روایاتی که راجع به کلیتین آمده، کلیتین نهی شده ازش، نهیم بر سبیل کراهت تعلیل شده قریب بالمجمع البول یا بالبول. روایات کلیتین رو نگاه کنید، میگه کلیتین کراهت دارد، ولی که اینا نزدیک به مجمع بولن یا نزدیک به بولن، طبق این مفهوم این موثقه و اولویت حرمت مسانه. تا حالا قول به حرمت ابوال تبعا لشیخ در نهایه و محقق در شرایط و سید ریاض در ریاض و خلافا لنافع و خلافا للوسیله و تحریر الوسیله امام سلام الله علیه، به نظر میاد که درست باشد. حالا تا فردا حرفایشون رو نگاه کنیم. صلی الله علیه و سلم.